با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حجی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته خداوند از طریق حجی نبی به قومش گفت که میگوید اکنون وقت بازسازی خانه خدا نیست. امروز نیز افرادی یافت میشوند که با گفتن همین نوع سخنان از انجام خواست و اراده خدا سرپیچی کرده و در اطاعت از دستورات خدا بهانه تراشی میکنند. اکنون اولین پیام خدا از 7 پیامی که خدا در کتاب حجی داده است را میشنویم. این پیام در اول سپتامبر سال 520 قبل از میلاد داده شده است. دقت کنید که حجی کلام خدا را اعلام میکند. در حجی فصل 1 آیه 3 الی 4 میخوانیم: سپس خداوند این پیام را توسط حجی نبی برای قومش فرستاد. آیا این درست است که شما در خانه های نو ساخته زندگی کنید ولی خانه من خراب بماند؟ این افرادی که می گفتند زمان مناسب برای ساختن خانه خدا فرا نرسیده، خانه های خود را می ساختند. خدا به این نکته اشاره کرده که آنها خانه های جدید و زیبا، خانه های مجلل و گران قیمت برای خود می ساختند. به مدت 15 سال، یعنی در مدتی که خانه های آنان در حال ساخته شدن بودند، خانه خداوند به صورت نیمه ساخته و ویرانه باقی مانده بود. این موضوع عجیب است، ولی در طول سالیان زیاد خدمتم متوجه شدم که حقیقت دارد که تعداد زیادی از افراد می گویند احساس می کنم اراده خدا است که به خدمت شما کمک کنم، و سپس وقتی کمی اوضاع سخت پیش می آید می گویند به نظر نمی رسد که خواست خدا چنین باشد که این دفعه کمک کنم. توجه می کنید از همان لحظه که شرایط سخت می شوند اکثریت افراد به این نتیجه می رسند که خواست و اراده خدا نیست، اما وقتی چیزی به نفع خودشان است معمولا آن را انجام می دهند. آیا اینطور نیست؟ اکثریت انسان ها چنین هستند. ما تلاش میکنیم آنچه را انجام دهیم که به نفع خودمان است. چگونه مردم میتوانستند در زمان حجی خانه های نو بسازند؟ مطمئناً با انواع مشکلات نیز روبرو میشدند، ولی حاضر نبودند همان سختی را برای ساختن خانه خدا تحمل کنند. بهانه آنان فقط این بود: خداوند نمیخواهد که اکنون این کار را انجام دهیم. همیشه ناراحت می شوم وقتی از مردم می شنوم که می گویند اراده خدا نیست این کار را انجام دهم. در واقع این سخن فقط بهانه ای است برای اینکه برای خدا کاری نکنند. آنها درباره اراده خدا چه می دانند؟ فقط به این دلیل که کاری سخت و مشکل است و قیمتی برای آن بایستی پرداخت شود، آیا این به این معناست که خدا نمی خواهد؟ اجازه دهید با صراحت بگویم که این روش درستی برای تفسیر و شناخت اراده خدا نیست. بعضی مواقع اراده خدا بسیار سخت است. اگر به بعضی از داستانهای ایمانداران برگزیده خدا در ایام گذشته گوش دهیم، به ما خواهند گفت که اراده خدا همیشه راهی آسان و هموار نبوده است. در شگفتم که ابراهیم به مردم امروزی چه می گفت وقتی می گویند اراده خدا نیست که من این کار یا آن کار را انجام دهم. ابراهیم در سرزمین اور کلدانیان زندگی می کرد. او می بایست پدر قوم اسرائیل می شد و بدون شک می توانست یک تاجر ثروتمند بشود. در آن ایام در سرزمین اور یک شهر بسیار متمدن و مرفه دارای تجارتی خوب و موفق بود. شهر اور شهری ثروتمند بود. یک روز خدا به ابراهیم گفت: میخواهم که شهر اور را ترک کنی. برای ابراهیم بسیار آسان بود که با منطق و عقل خود بگوید حتما آنچه خداوند گفته را خوب نفهمیدم. او از من نمیخواهد که این محل را ترک کنم. زندگی در اینجا خوب و آسان است. خواست خداوند نمیتواند از من چنین باشد که اینجا را ترک کنم. امروزه مبشرین بسیاری در خدمت بشارتی در تمام دنیا هستند که فداکاری‌های زیادی انجام می‌دهند. چرا؟ آنها این کار را می کنند چون باور دارند که اراده خدا برای ایشان این است که در خدمت بشارتی در سرزمین های بیگانه باشند. در شگفتم که واقعا خدا می خواهد چه تعداد بیشتری از ما ایمانداران در خدمات بشارتی فعالیت کنیم. چه تعداد زیادی از اعضای کلیسا هستند که خود را فقط مشغول به فعالیت های به اصطلاح اجتماعی می کنند که در واقع فداکاری و سختی زیاد ندارند، به جای اینکه در برابر مخالفت ها بایستند و کلام خداوند را به طور جدی با مردم در میان بگذارند. دقت کنید که در اینجا حجی به طور واضح و آشکار بیان کرده که اینها سخنان و کلام خود او نیستند، بلکه کلام خداوند می باشند. هیچگاه احساس خوبی ندارم وقتی به کلیسایی می روم که از ظاهر آن آشکار است که اعضای آنجا اهمیتی به آراستگی محیط و ساختمان کلیسا نمی دهند. یک کلیسا بایستی فضایی داشته باشد که بتواند گناهکاران را جذب کند. یکی از بهانه‌هایی که اغلب شنیده می شود این است که سرمایه لازم برای زیباسازی و مراقبت از ساختمان کلیسا صرف خدمات بشارتی شده است. مدتی پیش به کلیسایی برای موعظه کردن دعوت شده بودم. از سالن و ساختمان کلیسا کاملا مشخص بود که اعضای آنجا اهمیتی به وضعیت آن کلیسا از نظر ظاهری نمی دهند. هنگام صرف نهار در خانه یکی از خادمان آن کلیسا متوجه شدم بهانه آنان برای بی‌توجهی به ظاهر کلیسا این است که همه سرمایه‌های اصلی کلیسا را صرف حمایت از خدمات بشارتی می‌کنند. آن خادم در خانه‌اش از من مانند یک مهمان عالی مقام پذیرایی کرد. اتاق پذیرایی پر از اشیای ذی‌قیمتی بود که به طرز زیبایی تزیین شده بودند و واقعا زیبا بودند. مطمئن هستم سرمایه و وقت زیادی برای زیبا ساختن فضای خانه خود صرف شده بود. با زحمت زیاد توانستم خودداری کنم از این که به او بگویم شما اعتقاد دارید که باید به خدمات بشارتی و مبشرین کمک کرده و نبایستی اهمیتی به ساختمان و فضای کلیسا داد، اما به خانه خودتان نگاه کنید. می توانستید کمی از سرمایه ای را که برای تزیینات خانه تان صرف کرده اید برای مراقبت و توجه از فضای کلیسا به کار می بردید و در این صورت برای کلیسا و برای خدمات بشارتی به اندازه کافی پول در اختیار می داشتی. دوست عزیز، اجازه دهید سوالی بپرسم. چقدر برای خودتان هزینه مصرف می کنید و چقدر برای خدا؟ این سوالی است که با درون ما صحبت می کند و پاسخ آن آسان و راحت نمی باشد. اینطور نیست؟ اجازه دهید مثالی دیگر در این رابطه بزنم. با یکی از دوستانم که یک مسیحی ایماندار است و در کلیسای خدمت می کند، برای خوردن شام به رستورانی رفتیم و غذای بسیار گرانی را سفارش داد و در هنگام خروج نیز پاداش خوبی به گارسون رستوران داد. روز بعد همراه با دوستم به کلیسا رفتیم. کشیش کلیسا آن روز بسیار خوب موعظه کرد. هنگام جمع‌آوری هدایا دوستم مقدار کمی پول را که حتی از آنچه بود که در رستوران به گارسون داده بود در صندوق هدایا انداخت. با خود فکر کردم یعنی این که برای خدا حتی در سطح آن گارسون نیز نمی باشد که لیاقت پول بیشتری را داشته باشد. دوست عزیز، این یک موضوع جدی است که جایگاه و اهمیت خدا در زندگیمان واقعا چقدر است. قوم اسرائیل می گفت هنوز زمان ساختن خانه خدا فرا نرسیده است. خدا میگوید پس چون زمان برای ساختن خانه هایتان مناسب است. امروز ریاکاران زیادی در کلیساها هستند. واقعا ناراحت کننده است وقتی از افراد میشنویم که چقدر برای خدا کاری انجام دادند، وقتی مشاهده میکنیم چقدر بسیار بیشتر برای خود و رفاه خیش صرف کردند به جای اینکه برای خدا خرج کنند. این یک واقعیت تلخ در کلیساهای امروزی است. گفتم که آنچه حجی میگوید دردآور و سخت است. او هرگز در یک مسابقه عمومی برنده نخواهد شد. سخنان او مانند هشدار زنگ ساعت است. زنگ ساعت هیچگاه آنچنان مورد علاقه مردم نیست. زنگ معمولاً در همه ساعت‌ها وجود دارد، ولی هرگز با علاقه از آنها استفاده نمی‌کنیم و تمایلی نداریم که با صدای زنگ ساعت از یک خواب آسوده و راحت بیدار شویم. امروزه در شرکت‌های ساعت‌سازی تلاش می‌شود که صدای خوشایندی را برای زنگ ساعت‌ها انتخاب کنند، ولی با این وجود هنوز صدای زنگ ساعت مورد پسند عموم نیست. افرادی که در رفاه، قدرت، لذت و آرامش به سر میبرند، علاقه‌ای به تغییر وضعیت خود ندارند. در چنین جوامعی هر که بخواهد مردم را بیدار و هوشیار کرده یا زنگ خطری را به صدا درآورد و هشدار دهد، به عنوان مزاحم محکوم شده و طرد می شود. در بعضی کشورها از کلیساها خواسته می شود که ناقوس کلیسا را روزهای یکشنبه به صدا در نیاورند، چون مزاحم استراحت مردم می باشد. اگر پولس رسول امروزه دوباره در شهرهای موعظه می کرد، به عنوان اینکه آرامش شهر را به هم زده است دستگیر می شد. یحیای تمیدهنده دوباره سر خود را از دست می داد، نه به این علت که زندگی و رفتار گناه‌آلود پادشاه را سرزنش کرده است، بلکه به دلیل اینکه مردم را از خواب غفلت بیدار ساخته و آرامش قبرستان را به هم زده است. به همین علت است که پیامبران خدا هیچگاه در مسابقات عمومی جایزه ای را نبردند. آنها را سنگسار کرده و هرگز پاداشی ندادند. مورد سرزنش قرار گرفته و تهدید شدند. حجی نیز مانند یک زنگ خطر یا زنگ ساعت و ناقوس کلیسا است. او از خواب بیدار می سازد و مزاحم ماست. ما علاقه ای به این موضوع نداریم و مردم در زمان حجی نیز به سخنان او علاقه ای نداشتند. آنها به تازگی از اسارت بابل بازگشته و آزاد شده بودند و نمی خواستند پیام او را بشنوند. حجی یک موقعیت سخت و دشوار داشت. او در میان یک صخره و مکانی سخت ایستاده بود. با این وجود سعی می کرد که مردم را بیدار و تشویق کند که کاری برای خدا انجام دهند و روش او خیلی غیر معمولی و غیر عادی بود. با اینکه روش او امروزه به کار برده نمی شود، ولی فکر می کنم که هنوز در کار خدا مؤثر و مفید باشد. دعوت به تفکر در راه و روش خیش. اکنون خدا توجه آنان را به موضوعی کاملا عملی جلب می کند. این نکته در ارتباط با امور زندگی روزانه است. در حجی فصل 1 آیه 5 می خوانیم: به نتیجه کارهایتان نگاه کنید. به عبارت دیگر در فکر و دلتان روشهایتان را مورد بررسی قرار دهید. به آنچه برایتان اتفاق افتاده توجه کنید. اکنون جزئیات کارهایشان را در نظر می گیرد. حجی فصل 1 آیه 6 الی 7 می گوید: بذر زیاد می کارید ولی محصول کم برداشت می کنید. می خورید ولی سیر نمی شوید. می نوشید ولی تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید ولی گویی آن را در جیب‌های سوراخ‌دار می‌گذارید. خوب فکر کنید و ببینید چه کرده اید و نتیجه‌اش چه بوده است. خدا در حال داوری کردن آنان از نظر امور مادی بود، ولی آنها این موضوع را به عنوان یک داوری نمی‌دیدند. در کتاب عبرانیان فصل 12 آیه 7 چنین نوشته شده است: کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ در واقع خدا همان رفتاری را با شما می کند که هر پدر مهربانی با فرزندش می کند. پس بگذارید خدا شما را تأدیب نماید. وقتی خدا ما را تنبیه و توبیخ می کند، دلیلی برای آن وجود دارد. فرزند خدا بایستی روش ها و رفتارهای خود را مورد توجه و تفکر قرار داده و باید قلب خود را امتحان کند تا ببیند که چرا خدا او را در شرایط متفاوت سخت یا آسان قرار می دهد. خدا می خواهد ناهمواری های زندگی ما را هموار کند و به همین علت هم از روش های خاص برای این کار استفاده می کند که برای ما خوشایند و آسان نیست. محصول مزارع قوم اسرائیل کم و خراب شده بودند. آنها با قحطی و خشکسالی روبرو شده بودند. سرمایه کمی برای خرید پوشاک یا خوراک داشتند و پسنداز کافی نیز نداشتند. اما هیچگاه این وضعیت را در ارتباط با روش‌های زندگیشان و نافرمانی از خدا محسوب نمی‌کردند. تلاش آنها این بود که با طریق‌های دیگر توضیح دهند. فرزندان خدا امروزه چه کار می‌کنند؟ مسیحیان امروزی می‌گویند این بخت و سرنوشت من است. اگر فرزند خدا هستید، سرنوشت و بخت شما چنین نیست. مشکلات و سختی‌ها با هدفی مشخص برای شما هستند. خدا نمی خواهد هیچ چیزی برای شما اتفاق بیفتد مگر اینکه هدف و قصد در ارتباط با آن را دارد. خدا سعی می‌کند چیزی با ارزش را در قلب و زندگی شما گسترش بدهد و به همین دلیلی که خدا در اینجا گفت به نتیجه کارهایتان نگاه کنید. طریقهای انسان همیشه به نظر خودش درست است. در کتاب امثال فصل 14 آیه 12 نوشته شده است: راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می‌آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند. و در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 6 می‌خوانیم: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. مشکل بشر امروزی این است که همگی ما می‌خواهیم به راه خود برویم. در مزمور 1 آیه 6 نوشته شده است: درستکاران توسط خداوند محافظت و هدایت می‌شوند، اما بدکاران به سوی نابودی پیش می‌روند. دقت می‌کنید که خدا چگونه در مورد راه و روش‌های انسانی صحبت می‌کند که آشکار می‌سازد بر علیه راه و روش خدا می‌باشند. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 7 می‌خوانیم: ای گناهکاران، از کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشید و به سوی خداوند بازگشت کنید، زیرا او بسیار بخشنده است و بر شما رحم خواهد کرد. و در امثال سلیمان فصل 13 آیه 15 گفته شده است: دانایی احترام می‌آورد، ولی خیانت به هلاکت منتهی می‌شود. مطمئناً راه خطاکاران بسیار سخت است. در اشعیا فصل 55 آیه 9 می‌گوید: به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکر‌های من از فکر‌های شما بلندتر و برتر است. و در ارمیا فصل 10 آیه 23 گفته شده است: ای خداوند، می‌دانم که انسان حاکم بر سرنوشت خود نیست و این توانایی را ندارد که مسیر زندگی خود را تعیین کند. خدا همچنین در ارمیا فصل 6 آیه 16 گفت: بر سر جاده‌ها بایستید و بپرسید راه درست، یعنی راهی که خداشناسان در این ایام قدیم می‌پیمودند، کدام است. شما نیز همان راه را دنبال نمایید تا در وجودتان آرامش بیابید. ولی شما جواب می‌دهید: نه، ما این راه را پیروی نخواهیم کرد. انسان عصیانگر و مخالف خدا می باشد. خدا در ارمیا فصل 10 آیه 2 می گوید: از راه و رسم سایر قوم ها پیروی نکنید. و در اشعیا فصل 30 آیه 21 می گوید: راه این است، از این راه بروید. و همچنین خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 1 الی 2 چنین گفته است: هر که نخواهد از درب آغل گوسفندان داخل شود، بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، حقیقتاً دزد است. دربان نیز برای شبان در می گشاید، گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می آیند. شبان نام گوسفندان خود را یک به یک می خواند و آنها را بیرون می برد. و آنگاه در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 می گوید: بلی، من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می آبند. و چقدر این حقیقت عالی و عظیم است. این است آنچه خداوند به قومش می گوید. او می خواهد که آنها در مورد راه ها و روش های خیش تفکر کرده و در قلب هایشان راه و روش های خود را مورد توجه قرار دهند. او در واقع از آنان می پرسد: آیا می‌بینید چه اتفاقی برای شما می‌افتد؟ اکنون اجازه دهید از شما بپرسم. امروز شما در چه راهی هستید؟ در چه راهی قدم برمی‌دارید؟ این راه شما را به کجا می‌رساند و به کجا هدایت می‌کند؟ آیا تاکنون توجه کرده‌اید که انواع اعتیادها و مواد مخدر شما را به کجا هدایت می‌کنند؟ در جاده وسیعی قدم گذاشته‌اید که می‌توانید هر کاری دلتان می‌خواهد انجام دهید. و آن جاده وسیع در واقع مانند قیفی است که هرچه به پیش می روید تنگتر و تنگتر می شود، تا اینکه در نهایت بایستی از یک راه باریک عبور کنید که فقط به نابودی هدایت خواهد نمود. اما خدا می گوید راهی که به زندگی هدایت می کند راهی باریک است. عیسی مسیح آن راه می باشد. او تنها راه به نزد خدای پدر است. وقتی در این راه باریک قدم بردارید، به تدریج وسیع‌تر می‌شود، به طوری که شما می‌توانید در آن به هر سو بروید و برکت یابید. شما در این راه زندگی را به دست خواهید آورد و آن را به فراوانی خواهید داشت. دوست من، زمان فرا رسیده است که در مورد راه و روش‌های خود تفکر و توجه کنید. به قلبتان و راه‌هایی که در آن حرکت می‌کنید نگاه کنید. امروز به کجا پیش می روید؟ اگر ازدواج کرده اید، رابطه خانوادگی شما چگونه است؟ اگر جوان هستید، مسیر زندگی شما به چه سمتی است و هدف شما چیست؟ اگر دختر جوانی هستید، با چه کسی رابطه دارید و دوستان شما چه کسانی می باشند؟ دوست یا دوستان شما به چه سمتی شما را هدایت می کنند؟ برای شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا در مورد راه‌های خود تفکر نمی‌کنید؟ چرا به اهداف و نتایج راه‌های خیش توجه ندارید؟ دوست من، به آنچه خدا در این آیات به شما می‌گوید توجه کرده و به کلام خدا اهمیت دهید تا زندگی، شادی و آرامش حقیقی را داشته باشید. خدا امروز به شما می‌گوید در مورد راه و روش‌های زندگیتان تفکر کنید و آنچه انجام می دهید را مورد بررسی و توجه قرار دهید و به نتیجه آنها نگاه کنید.